لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن و قراءات
و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. امیدواریم که انشاءالله در راه فراگیری قرآن و تعلیم و تعلم اون، هم آموزشش و هم انجام وظیفه‌ای که در این ارتباط وظیفه هر مسلمانی است، انشاءالله خدا این توفیق رو به ما عطا بکنه که به نحو احسن این کار رو انجام بدیم. بحث در اصول قرائی شعبه بود. به بخش‌های پایانی اصول قرائی شعبه رسیدیم و در باره یاات اضافه بحث شد و قرار شد که در این برنامه به بحث پیرامون یاات زوائد بپردازیم. اگر یادتون باشه در بحث اصول قرائی نافع، چه در ورش چه در قالون، توضیح دادیم که منظور از یاات زوائد یا است که در رسم الخط قرآن، یعنی در خط قرآنی نوشته نمیشه و در آخر بعضی از کلمات قرآن در برخی از قرائات خونده شده. پس ببینید، یا زائده یا ایست که در کتابت قرآن موجود نیست، نوشته نمیشه، اما در بعضی از قرائت ها ببینیم که در آخر کلمه ای ممکنه این یا خونده بشه. عنوان مثال، کلمه المناد که در مصحف المناد نوشته شده، اما میدانیم که اصل این بوده المنادی. حالا در مصحف نوشته نشده به چه علت، این مباحث خودش رو داره که جای اون الان نیست که ما بخوایم این بحث رو باز بکنیم، لکن ممکن است در قرائتی المنادی خونده بشه، یعنی در کتابت یا نوشته نمیشه اما در تلاوت در بعضی از قرائت ها خونده بشه. به این یا زائد گفته میشه که اینها آخر کلمه هستن. خب گاهی به عنوان لام الفعل کلمه محسوب میشن، حالا چه در اسم چه در فعل. یعنی اگر فعله رو ما حساب کنیم، این یا به جای لام میشینه. گاهی به این صورته، گاهی نه، آخر یک کلمه اضافه شده. اینها متفاوته، یعنی همه رو نمیشه با یک قاعده توضیح داد. هر کلمه ای باید ببینیم که به چه صورتی به لحاظ صرفی چه ساختاری دارد. خب مثلا ببینید در کلمه یأتی اصلش چی بوده؟ یأتی، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه، این بوده یأتی و یا آخر اون در قرآن نوشته نشده، یأتی، که در بعضی قرائات خونده شده یأتی و در مصحف یأتی نوشته شده. منظور ما از یاات زوائد همین مواردی است که خدمت شما عرض می‌کنیم. خب حالا این یاها رو ما یا زواید رو بعضیاشو اینجا باید توضیح بدیم چون فرصت نیست که تمام موارد توضیح داده بشه. وقتی موارد که مورد نظر هست توضیح بدیم، خب مشابه هم داره. یکی از این موارد کلمه عباد هست، یا عبادی لا خوف علیکم. در کلمه یا عباد میدانید که اصلش بوده یا عبادی، یا عبادی که یعنی ای بندگان من، لا خوف علیکم این هیچ خوفی بر شما نیست. در اینجا یا عباد در قرآن نوشته شده، یعنی بدون یا، عباد، و دال اون کسره داره، مکسوره.
یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا
حالا ببینید، شعبه در این کلمه که در سوره زخرف آیه 68 هست، یا رو میخواند و مفتوح هم میخونه، البته در وصل، یعنی یا عبادی لا خوف علیکم. پس شعبه به اثبات یا میخواند، یا مفتوح در حالت وصل، یا عبادی لا خوف علیکم. اما اگر وقف بکنه به اسکان یا میخونه، به چه صورتی؟ یا عبادی، یا عبادی. این روایت شعبه. اما حفص همونطور که میدانید و در مصحف هم نوشته شده، بدون یا میخواند، چه در وقف چه در وصل. یعنی اگر وصل کند میخواند یا عبادی لا خوف علیکم، یا رو نمیخونه. چرا؟ چون در مصحف نوشته نشده یا عبادی لا خوف علیکم. و اگر وقف بکنیم به روایت حفص، به سکون دال میخوانیم، یا عباد، قلقله دال رو باید ظاهر کنیم. پس ببینید، حفص از رسم مصحف تبعیت کرده، مانند مصحف خونده، اما شعبه مخالفت با رسم کرده و یا رو اینجا اضافه کرده. حالا دلیلش چه بوده بماند. به هر حال یا این است که از شیخ خود عاصم شنیده که عاصم اینطوری خونده، یا از خودش اجتهاد کرده، یا مثلا ممکن از شیخ دیگری شنیده باشه. اینها به هر حال قابل بررسی است، اسناد و مدارکی که موجوده. اگر بررسی کنیم میتوانیم تا حدی البته به صحت و سقم بعضی از قرائات و روایات پی ببریم و متوجه بشیم که اینها آیا حاصل اجتهادات شخصی اون راویان و قاریان بوده، یا یک قرائت مشهوری بوده که اینا اینطوری میخوندن، یا حالا علت و عوامل دیگری داشته. خب حالا این در کلمه عباد، یا عباد لا خوف علیکم. اما کلمات دیگری که در قرآن وجود داره، ماننده مثلا کلمه یعتینه که بوده یعتینی، کلمه یعته که در اصل بوده یعتی، کلمه بلواده که اصلش بوده بلوادی، کلمه اخرتنه که در اصل بوده اخرتنی. در این موارد که در قرآن کریم بدون یا می نویسد، اخرتنه، المناده، یعته، بلوادی، یعتینی، اینا به کسره هست و نوشته شده بدون یا. به طور کلی عاصم در تمام قرآن این کلمات رو بدون یا زائد خونده. اینات فرمودید وقتی عرض میکنیم عاصم بدون یا زائد خونده به هر دو روایتشه، یعنی هم حفص و هم شعبه بدون یا خوندن و متفقن در این مسئله، یعنی اختلافی بینشون وجود نداره. پس اگر شما روایت حفص رو خوب بدانید در این کلمات شعبه هم همین گونه تلاوت کرده.
فلما اتاها نودی یا موسی إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا وأقم الصلاة لذكري فلما فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى.
من یک بار دیگه این کلمات رو عرض میکنم. المنادی یأتی بالوادی اخرتنی یؤتینی و حالا مثال های دیگر. البته در مورد کلمه آتانی که قبلا هم ما توضیح دادیم این رو در سوره نمل ظاهرن آیه 36، البته در بعضی از مصاحف یک آیه ممکنه یا دو آیه متفاوت باشه، شماره آیات البته نه خود آیات. فما آتانی الله خیر که در اینجا همونطور که قبلا هم عرض کردیم به روایت شعبه به حذف یا در وصل و وقفه، یعنی فما آتانی الله در وصل فما آتانی الله، به جایی که بخونه فما آتانی الله خونده فما آتانی الله، و در وقف هم طبیعتا خونده فما آتان به سکون نون. پس شعبه در کلمه آتان به هیچ وجهی نه در وقف نه در وصل یا رو نمیخونه. در وقف به سکون نون توجه داره، یعنی نون ساکن اسکان میکنه این نون رو اتن، و در وصل اتنیل. اما به روایت حفص اینجا میبینیم که در حالت وصل یا خونده شده با فتحه، فما اتنی الله، فما اتنی الله. حالا در اکثر مصاحف کلمه آتان رو با نون می نویسن بدون یا، اما برای اینکه قاری متوجه باشه و یک آگاهی باشه برای قاری راهنما، حرف یا کوچک یا حرف یا معکوس در کنار نون نوشته میشه که بفهماند به قاری که اینجا یا باید تلفظ بشه، و یک فتح هم روی یا میذاره، فما آتنی الله خیر. پس اگر این رسم آتان با نون ساکن باشه، میبینیم که اینجا حفص است که با رسم مصحف مخالفت کرده، برخلاف موارد دیگر که شعبه با رسم مصحف مخالفت کرده بود مثل یا عباد، در اینجا حفص مخالفت کرده. اما یه نکته بسیار مهم هست و ما باید بهش توجه بکنیم که از کجا معلوم که رسم مصحف این بوده؟ در حقیقت ما از کجا بدانیم که اون چه که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کتابت شده کلمه آتان بدون یا نوشته شده؟ این رو ما برای ما مبهمه، چون هیچ اثری از مصاحف زمان رسول صلی الله علیه و آله و سلم موجود نیست، حتی مصاحف قرن اول هم موجود نیست. اون چه که عمدتاً در موزه ها ما آن برخورد میکنیم مصاحفی است مربوط به قرن سوم به بعد. حالا برخی مصاحف رو نسبت دادن به قرن دو یا به قرن یک، یا حتی نسبت دادن خط اون رو مثلا به امیرالمؤمنین، مصحفی است که در انتهای اون نوشته شده کتبه علی ابن ابی طالب فی سنت 40 من الهجره، یعنی نوشت این کتاب این قرآن رو علی ابن ابی طالب در سال 40 هجری. اما اینها هیچ سندیتی نداره و خط اون مصاحف هم با خط قرن اول سازگاری نداره. به لحاظ اسلوب خط میبینیم خط بسیار پیشرفته تر شده، همون خط کوفی در قالب خودش خیلی زیباتر پیشرفته تر، و کاغذهایی که استفاده شده مربوط به قرن اول نیست، عمدتا قرن سوم به بعده. حالا ممکن است کسی خطاطی اسمش علی ابن ابی طالب بوده، احتمال رو میشود در نظر گرفت، یا اینکه نه خطاطی اون رو نوشته تیمنن و تبرکن میخواسته یه ثوابی ببره، اسم امیرالمومنین رو نوشته اونجا، که البته این هم درست نیست که کاری که مربوط به ایشون نیست رو نسبت بدن به یک امامی. و یا مصاحفی که به امام زین العابدین یا ائمه دیگه نسبت دادن، اینا هیچ کدوم نمیتوان با قاطعیت این رو پذیرفت، به لحاظ این که ساختار این مصاحف عمدتاً مربوط به قرن سوم یا اواخر دوم هستش. خب حالا در اون مصاحف هم که ما نگاه میکنیم مختلف نوشته شده، و نتیجه میگیریم که نمیتوانیم ثابت کنیم که حفص مخالف اون رسم اصیل خونده. شاید در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اون گونه نوشتن، شاید ننوشتن. و اصلا این رو من عرض بکنم که حفص و سایر قاریان اینها تکیه و عنایتی بر رسم مصحف نداشتن، یعنی در اون زمان هنوز عنایت و توجه و اعتماد بر حافظه ها بود و بر نقل بود، یعنی نقل شفاهی. هر قاری اون چرا که از استادش میشنید حفظ میکرد سینه به سینه، پس نقل نقل شفاهی است، تکیه بر این نقله. فلذا است که میبینیم سنت اقراء و عرضه کردن تلاوت اونجا رایج بوده، استاد میخواند بر قاری، اقراء میکرد، قاری فرا میگرفت، اون چرا که فرا گرفته بود عرضه میکرد بر استاد خودش و سایر اساتید شیوخ. پس این نظام اقراء و عرضه نظامی بود رایج، خیلی توجه به کتابت نبود، گرچه می نوشتند اما عنایت به حفظ بود. بعد از سالها می بینیم که کم کم عنایت به نوشتار شد. فلذا است که یکی از نظریات و تئوری هایی که اینجا مطرح است اینه که کاتبان وحی خیلی توجه به مسائل دستور زبانی و دستور خط نداشتن، یعنی نسبت به رسم الخط، رسم المصحف و نسبت به ضبط علائم اون خیلی توجهی نبود. اینها می نوشتن همین مقدار که کلمه ای رو می توانستن بخوانن و در عرف اون روز مشکلی نداشت، همین کافی بود. خب بعد از گذشت 100 سال، 200 سال یا 300 سال می بینیم که عرف خطاطی تغییر می کنه و خط پیشرفت می کنه، فلذاست که نقص های خطوط اولیه مبرهن و ظاهر میشه. البته این یک تئوری، تئوری های دیگری هم هست در این ارتباط. در هر صورت میبینیم که حفص فما آتانی الله با یا خونده و اونم یا مفتوح، بله، و در وقف هم دو وجه داره، در حالت وقف دو وجه برای حفص نقل شده. عده‌ای گفتن که حفص در حالت وقف با یا وقف کرده فما آتانی، و عده‌ای گفتن که حفص به سکون نون وقف کرده فما آتان. این هم از این قسمت.
فلما جاء سلیمان قال اتمدونني بما فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
بسیار خوب، حالا بحث یا آت زواید هم البته دامنه گسترده تری داره، چون فرصتی نداریم که ما همه یا آت زواید در قرآن رو یکی یکی مثال بزنیم. شما می توانید برای تشخیص اونها به کتب قرائات مراجعه کنید و انشالله ضمن استماع از استاد و شیخ قرائت و همچنین از نوارهای ترتیلی که به روایت شعبه احتمالاً اگر خونده شده باشه، شما می توانید این مسائل رو به خوبی فرا بگیری. آرزوی توفیق برای همه شما داریم و شما رو تا برنامه دیگر به قادر متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.